فرصتی که هست یکی دو سه مطلب مهم است که وقت آقایی ما را بشه، ولی فرائضی رو نسبت به این دو سه مطلب اشاره بکنیم. اولین مطلب این است که دهه محرم و حادثه عاشورا رو در پیش داریم و دوستانی که این توفیق رو دارن که توفیق بسیار مبارک و مقدس و جزء وظایف اصلی ماست که در ماه محرم این فرصت رو برای خودمون ایجاد کنیم که احیاء ذکر اهل بیت رو داشته باشیم و به وظیفه اصلیمون در این زمینه عمل کنیم. خب در این رابطه دو تا نکته رو اشاره می کنم. نکته اول، گاهی دوستان هم مطرح می کردن حالا چه مباحثی مثلا مناسب است طرح بشه در بین مردم اگر توفیقی باشه برای احیاء این شعیره بزرگ اسلامی و شیعی. رضا عرض میکنم که در آموزه های شیعی داریم، در کلمات حضرت امام حسین علیه السلام همین جمله آمده است که و لکم فیه اسوتون، مردم من اسوه برای شماها هستم، من الگو هستم. اسوه در زبان عربی یعنی کسی که یسرق و او یجب الاقتداء به، اقتداء به او جائز یا لازم است، اینو میگن اسوه. خب ما اگر این اسوه بودن خود امام حسین علیه السلام رو در مباحثمون محور قرار بدهیم، در سه زمینه مختلف که واقعا نقیصه های جامعه ما، مردم ما به این سه زمینه برمیگرده، واکاوی کنیم زندگی اهل بیت مخصوصا آقا امام حسین علیه السلام رو در این سه بعد. یه وقتی به لسان دیگه این ابعاد رو اشاره کردم، سلوک فردی، سلوک خانوادگی و سلوک اجتماعی. هر چه ضعف محاسبه کنید در زندگانی مردم به یکی از این سه بُعد برمی‌گرده، یا ضعف در سلوک فردی دارن ارتباط خودشون با خداوند، یا ضعف در سلوک خانوادگی دارن، یا ضعف در سلوک اجتماعی دارن. با نگاه به سیره امام حسین علیه السلام بتوانیم از لابلای کتب روایی تاریخیمون سلوک شخصی ابا عبدالله حسین علیه السلام، سلوک خانوادگی و سلوک اجتماعی حضرت رو به دست بیاریم، دستمایه سخن برای مردم قرار بدیم. ایام عاشورا مردم در اوج احساسات نسبت ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، رو برای مردم تفهیم کنیم که همه پفاداری این خیمه ها و عزاداری ها و همه اینا هدف غایش اینه که و لکم فیه اسوتون، من امام حسین اصله هستم برای شما. شما ببینید در زمینه سلوک اجتماعی، حالا از این طرف من شروع میکنم، خب ضعف‌های عمده‌ای در جامعه ما هست. روایات اهل بیت مراجعه کنید، حقوق متبادله بین اخوان و برادران دینی با یکدیگر که بسیاری از این حقوق امروز رخ بربسته است، با نگاه به زندگانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام سلوک اجتماعی اهل بیت رو تبیین کنیم، وظیفه خودمون و مردم رو مشخص بکنیم. شما ببینید به آن رو مراجعه کنید، جلد 44 صفحه 190، وجد على ظهر حسین ابن علی یوم تقف اثرون. وقتی لباس از تن آقا در آوردن، آقا کشته شدن که ناظر بودن، رو پشت آقا اثر دیدن، اومدن سوال کردن این کبودی روی پشت آقا چیه؟ فسألوا زین العابدین عن ذلك فقال هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره الى منازل الارامل واليتامى والمساكين. این سلوک اجتماعی امام حسین است. اینایی که زیر خیمه امام حسین جمعن، لباس هم در میارن برای امام حسین سینه میزنن، چند تاشون این اثر تو بدنشون وجود داره، چند تای ما این اثر تو بدنمون وجود داره. امام حسین علیه السلام سلوک اجتماعیش اینه، ینقل الجراب علی ظهره، کیسه نان و غذا و اطعمه رو دوشش میگرفت، اینا منازل الارامل و الیتاما و المساکین. و شما میدونید که بخواد اثر بگذاره رو بدن انسان چقدر بار تکرار بشه، با یک بار و دوبار و ده بار که این نمیشه. که الان وضعیت ما شیعیان چگونه است؟ لکم فی اصوتون فقط بکا بر ابا عبدالله هست. یعنی این سلوک اجتماعی رو باید از ابا عبدالله به سایر اهل بیت یاد بگیریم. یه وقت روایت نخوندم در کافی شریف است که امام صادق آمدن در مدینه، شیعیان از همه دنیا آمده بودن، ایام حج بود، بعد از حج نشسته بودن، امام یک نگاهی کردن فرمودن ما لکم تستخفون بنا، چرا ما رو خفیف میشمارید، استخفاف میکنید به ما؟ فندرا الیه خراسانی و قال معاذ الله یبن رسول الله من ان نستخف بك. به مرزی از خراسان آمده مکه از اتباع اهل بیت هست، او بلند شد تو جمعیت گفت آقا معاذ الله، ما یه همه را اومدیم، یه همه زحمت کشیدیم، شما رو ببینیم استخفاف میکنیم به شما؟ وقت ببینید اهل بیت که همیشه غیر مستقیم مطالب رو برای مردم بیان میکنن، اینجا اونت حادثه مهمه مستقیم اشاره کردن، فرمودن و انت احد من استخففت بنا. سلوک اجتماعی رو دقت کنید، انت احد و من استخفافت بنا. آقا همی چه کردن؟ فرمودن یادت رفت تو جوف و لبیکات گفتی و لباس اعرامت پوشیدی و سوار ناقت شدی و داشتی حرکت میکردی، در کنارتم یک کسی ایستاده بود از برادران تو، گفت احملنی قدر میل فوالله قد اعیایی، منو سوار کن، من خسته شدم، فوالله ما رفعت له رأسا، سرتم بلند نکردی. با این کار نه تنها به او استخفاف کردی، به ما اهل بیت استخفاف کردی و ولایت الله رو قطع کردی. این سلوک اجتماعی اهل بیت امروز این سلوک کجا رفته؟ همسایه از همسایه چقدر خبر داره؟ سابق اینجوری بود، یه قرضی میخواستن در مغازه او تاجر معتبر میرفتن بهشون. الان وضعیت چجوری؟ مختلف سلوک اجتماعی و حقوق متبادله بین اخوان رو بررسی کنید، اینا دستمایه صحبت قرار بگیره برای مردم در یه ایام که پذیرش دارن. یا بحث صله رحم، زندگانی ماشینی باعث شده است که تقریبا از این پدیده اجتماعی بسیار مثبت فراموش کنیم، با اندک بهانه این مسئله رو کنار بگذاریم. نگاه کنید توی زندگانی امام حسین، وقتی شمر برای امان نامه آمد، اینه بنو اختی، اولاد ام المؤمنین جوابشو ندادن. امام فرمودن که چرا جوابشو نمیدید؟ عجیبو ولو کان فاسقا، تعلیل رو ببینید، فانه بعض اخوالکم. شمر در طرف مقابل قرار گرفته، اینجور تقابلی داره، اما پدیده اجتماعی رو امام حسین فراموش نمی کند، سلوک اجتماعی رو فراموش نمی کند. برید جوابش رو بدید، وقت تعلیل مهمه، فانه بعض اخوالکم، اجازه دایی های شما شمرده میشه. پس الان تو جامعه ما دو تا برادرن، نمیدونم آقای رئیس جمهور شده، فاتحه خونده، هر کار کرده، اونش کار نداریم، با هم دعوا دارن، چند سال قطع ارتباط کردن با هم که تو طرفدار فلانی بودی، من طرفدار فلانی بودم، با هم دعوا قطع ارتباط، صله رحم تمام. آقا طرف مقابل شمر امام حسین میفرماد عجیبو ولو کان فاسقا فانه بعض اخوالکم. این سلوک اجتماعی است که نمونه های زیادی وقت میبینید که رباب وقتی عزاداری کرد یک سال سر قرب امام حسین، اشعار که نورالابصار جاهای دیگه نوشتن، ان الذي كان نورا يستضاء به في كربلاء قتيلا غير مدفون، من لليتامى ومن للسائلين ومن يغني ويأوي اليه كل مسكين. اخي نقول امتياز امام حسين رو بشمارد، میگه دیگه یتاما چیکار کنن، ارامل چیکار کنن، مساکین چیکار کنن، گرفتارا چیکار کنن، دیگه کسی نیست به دادشون درسه. این سلوک اجتماعی ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب اینا برای مردم تبیین بشه در جنبه سلوک اجتماعی. در جنبه سلوک خانوادگی شما ببینید لطائفی در زندگانی ابا عبدالله حسین است به سیره امام حسین و زندگانی خانوادگیش نگاه کنید. من همین نکته رو بگم، شما این شعر رو ببینید، مشهور و منسوب به امام حسین علیه السلام است، لعمرک اننی لأحب دارا تكون بها السکینة و الربا احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاقب عندي عصاب. حتی این محبتشو به اسره اعلام میکنه، استیحاش نداره، محبت به اسره باید باشد که بماند، حتی اعلام میکنه امام حسین، لعمرک اننی لأحب دارم، اونم به یه عنوان. تكون بعد سكينة والرضاب. سلوك فردی رو در زندگانی ابا عبدالله حسین فراوان و فراوان میشه بحث کرد. اگر کسی تمام یک دهه عاشورا رو نسبت به سلوک فردی ابا عبدالله حسین علیه السلام و رابطه خودش با خالقش بحث کنه قطعا کم است. شب عاشورا وقتی عصر تاسوعا میان اعلام میکنن که جنگ و چنین حمله رو بخوام شروع کنن، امام علیه السلام به ابوالفضل عباس میفرماید برو از اینا استیزان کن، یک شب به ما مهلت بدن. و تعلیل رو ببینید چقدر تعلیل قشنگیست. ارجع الیهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غداة لترفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم إني كنت أحب الصلاة له و تلاوت کتابه و کثرت دعا و استغفار. این سلوک فردی امام حسین است. وقتی جوانایی که زیر خیمه امام حسین نشستن اگه خوب بتونیم تفهیم کنیم آقا سلوک فردی این مولایی که تو اوج احساسات برای این مولا داری، شب عاشورا، روز عاشورا، هیئت میاد، جلسه میاد، او مهلتش در شب عاشورا اینی کنت احب الصلاة له و تلاوت کتابه. جوانش دیگه چقدر قرآن میخونی؟ لکن فیه اصبتو چقدر تلاوت کتاب الله داری و کثرت دعا و استغفار، چقدر دعا و استغفار داری. وقت اینجا دعای عرفه امام حسین چجوری وضو میگیره امام حسین؟ وقتی وضو میگیره تغییر لونه و ارتعد از فرائصه، رنگ آقا تغییر کرده، بدن آقا میلرزه، داره وضو میگیره، مقدمه نمازه که میخواد با خدا حرف بزن. این سلوک فردی امام حسین علیه السلام. این مطلب اول، اگر بتونیم در این سه بُعد، سلوک فردی، سلوک خانوادگی، سلوک اجتماعی دستمایه قرار بدیم، سیره آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به بحثایی برای مردم داشته باشیم. حالا اون تعبیری که مقام رهبری در صحبتاشون قبلا داشتن که سبک زندگی اسلامی رو برای مردم بیان کنیم، این لونی از اون بحث است که این سلوک رو برای مردم بیان کنید. امام حسین علیه السلام چجور بودن؟ اهل بیت در سلوک فردیشون، سلوک خانوادگیشون، سلوک اجتماعیشون چجور بودن و ما باید چگونه باشیم؟ این یک مطلب نسبت به بحث ابا عبدالله حسین علیه السلام. نکته دومی که سه این مطلب میخوام عرض کنم که مهم است و باز با قسمتی از مباحث روزم ممکنه مرتبط باشد، این است که ما این رو توجه داریم که امام حسین علیه السلام قتیل العبرات است. در زیارت حضرت در کنار قبر امیر مؤمنان که زیارت معصوره، وقتی توجه میکنی از کنار قبر حضرت امیر به قبر متعرق و عبدالله الحسین، السلام علیک یا سریع الدمعت الساکبه، السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبه، ای عشقهای همیشه جاری، ای صاحب عشقهای همیشه جاری و سوگواری پایدار. این درسته به قول ابن نهشب که ان لم یمت حی سواک ولم تقم على احد الا عليك النوائح. واقعا چنینه، قتیل العبرات است. اما خوب دقت کنید یک نکته لطیف است اینجا. که این باید به خوبی برای مردم تفهیم بشه، برداشت نشود از این جملات که امام علیه السلام شهید شدند تا مردم گریه کنند. علت غایی نهضت ابا عبدالله الحسین گریه بر ابا عبدالله نیست، قتیل العبرات بودن آقا آثار قهری شهادت و مظلومیت امام است. و هر مؤمن بلکه هر انسان آزاده این چنین است که وقتی نگاه کنه به این مسائل، این عشقا خود به خود جاری میشه، باید هم باشه، اینا ارزش هم داره. اما دقت کنید، علت غایی شهادت ابا عبدالله الحسین این نبود که امام شهید بشن تا ما گریه کنیم. خلط نکنیم بین اثر قهری و علت غایی. اثر قهری یک چیزه که باید هم باشه، نه هر کسی این اثر قهری رو نداشته باشه اون مشکله داره. اما خلط نشه این اثر قهری با علت غایی. علت غایی قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام رو هم در کلمات حضرت هم در زیارات معصوره جستجو کنی و برای مردم بیان کنی. مگه در زیارات اربعین نمیخوانیم که بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله؟ این حیرت ظلاله را از برای تاریخی برای مردم بیان کنیم. مردم در چه وضعیتی بودن؟ معاویه و قبل از او و بعد از او با مردم چه کرده بودن که مردم در حیرت ظلالت بودن و خون دل ابا عبدالله الحسین، خون قلب ابا عبدالله باید ریخته می شد لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ظلاله. و از این بالاتر گاهی با علمای اهل سنت که من صحبت میکنم، همه قیام امام حسین برای توحید بود. شما این روایت رو در خصال ببینید، امام علیه السلام علی عبدالله الحسین آیه کریمه رو تفسیر میکنن و هادان خصمان اختصموا فی ربهم. امام میفرمایند نحن و بنو امیه اختصمنا فی الله عز و جل، اختصمنا فی الله عز و جل. این هویت قیام تنهایی نبود ما حاکمیت کوفه رو امام بگیره، نه خیر، اختصمنا فی الله عز و جل. ما در هویت توحید با بنو امیه اختصام داشتیم. قلنا صدق الله و قالوا کذب الله فنحن و ایاهم الخصمان یوم القیامه. این درست تحلیل بشود که آن اثر قهری که بسیار مهم است و باید باشد، که قتیل العبرات بودن و گریه بر ابا عبدالله است و اگر روشن فکری بخواد علامت سوال بگذاره ویجا کرده است، نفهمیده است. اون اثر قهری باید باشه، اما اثر قهری با علت قاهی خلط نشود. یه علت قاهی هم برای مردم خوب تحلیل بشه. اون وقت در همینجا از مباحث روز که بسیار مهم است و قابل تحلیل، شیوه جنگ ابا عبدالله الحسین و جریان کربلا و ماندنی شدن این جریان. شما ببینید امروز داعش و داعشیان و امویان و اسلافشون بر سر اسلام چه آوردن؟ این شیوه عمل کرد چیزی جز هدم اسلام هست؟ وقت مقایسه کنید با جریان کربلا، مسلم ابن عقیل این شخصیتی که تالی تل امامت هست که حقش در حادثه کربلا بسیار توسط ما تضییع شده است، مسلم ابن عقیل رو نشناختیم چه کسی است. تعبیرات امام حسین رو نسبت به مسلم ابن عقیل ببینیم، تاریکل به خودش تو برای عقد بیعت میفرستد. جریانات وقتی اونجا تکرار میشه، حامی برنامه ریزی میکنن که عبیدالله ترور بشود. موقف مسلم ابن عقیل رو ببینید، همه چی آماده است، عبیدالله زیاد جرثومه فساد هم است، مهدور الدم هم است، ولی این انسانیت و آزادگی رو در مکتب تشیع و مکتب امام حسین علیه السلام ببینید که هر چه او اشاره میکنه، ببینه مسلم وارد کار نشد، بعد اعتراض شدید میکنه چرا این کار رو نکردی. آموزه تشیع اینه، میگه الاسلام، پیغمبر گرامی اسلام فرمودن الاسلام و الایمان و قید الفتح. ترور ناجوان ندانه است، این روش مبارزه نیست. ایمان مقید به فتح کرد، اگه دست به فتح زدی ایمان رفته است. ببینید این روش مبارزن. امام علیه السلام بارها فرمودن من شروع کننده این جنگ نخواهم بود. یکی وقتی لشکر غور آمدن، زهیر بن قین مرد جنگی سلحشوری است که آگاه به نقشه های جنگی است، آمد به امام پیشنهاد کرد یک حمله میکنیم شبانه به سپاه خور و پیروز میشیم، اسلحه های اینا رو میگیریم، جمعیت اینا رو میکشیم، وقتی که خبر برسه به اونها، چون به شدت وحشت داشتند و میترسیدند، خبر برسه به اونها کار تمام مقدمه پیروزی بزرگ ما و گرفتن کوفه است. معادلات جنگی میره میگه، اما امام حسین یک جواب میدن. حضرت میفرماید ما کنت لأبدأهم بالقتال، من حاضر نیستم آغازگر این جنگ باشم. دوباره صبح عاشورا شعر میاد، ناسزا میگه، مسلم ابن عوسجه بلند میشه میخواد باز تیر جوابش رو بده، تیرانداز ماهریست، میخواد جوابش رو بده. امام فرمان کار نکن، ما کنت ابدأهم بالقتال. اگه حادثه عاشورا باقی مونده است و سبب بقای اسلام و تشیع شده است، در این همه انسانیت است که در حادثه عاشورا موج میزنه، کشت و کشتار و زدن و کشتن و بستن و اینا که خیلی ها جنگ های عرب ها رو تو تاریخ بخونید، صد خورده جنگ شمردند و کشتند و زدند و بستند و اینا که خیلی بوده در تاریخ، چرا یکیش اثر نمونده؟ این است که آنتوان بارای مسیحی، نقل کردم ازش، صاحب کتاب زیبای الحسین فی الفکر المسیحی، که باز گفتن تو همین کتاب می نویسته که آنتوان بارا که به قصیف مسیحیمون گفتم حسین رو میشناسی، حسین شیعه رو، به تعمدی کرد و لو کان الحسین لنا لوضعنا له منبرا فی کل بلدت ولرفعنا له رایتا فی کل مدینت ولدعونا الناس الى المسیحیت باسم الحسین ولكن اسفا 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 لیس لنا حسین. این آنتوانبارای مسیحی فلی روز در اهواز بلند میشه، در اون جلسه ای که برای پیر غلامان امام حسین تشکیل میشه بلند میشه، با گریه اعلام میکنه، میگه که یک مداح دیگه هم داره امام حسین که جا مونده نتونسته تو این جلسه شرکت کنه و اونم پسر 11 ساله مسیحی منم، او هم مداح امام حسینه، ولی چون درس داشت و اوضاع درسیش اجازه نمیداد نتونست در این جلسه پیر غلامان امام حسین شرکت کنه، او را هم جز مداحان امام حسین محسوبش کنه. این انسانیتی که سبب بقای دین و مکتب شده یا جوزف شکور مسیحی اون قصیده بلند بالاشو راجع به امام حسین میگه وقتی انسان میخوانه از باور نمی کنه این مسیحی باشه. یا کربلا و لدیک الخسر منتصرون و النصر منهزمون و العدل معیار. وقت اوج میده قصیده شو اوج میده به اینجا که میرسه اینقدر لطیف، لیکن هویت و ما فی الافق کوکبتون الا علیک بکت و دم و مدرار. حسین جان وقتی داشتی از اسب به زمین میافتادی، لیکن هویت داشتی از اسب به زمین میافتادی، ولی ما فی الافق کوکبتون الا علیک بکت. تو آسمان هیچ ستاره‌ای نبود، در افق هیچ ستاره‌ای نبود مگر این که در او حال بر تو می‌گریستند و دمهم درارو. این مسیحی اینجور ابراز احساسات می‌کنه برای امام حسین. این انسانیت رو در مکتب تشیع مقارنه کنید با اعمالی که آموختگان مکتب خلفا امروز در دنیا دارن انجام میدن، این رو با هم مقارنه کنید و نتیجه بگیرید. آخرین مطلبی که اینجا میخوام عرض کنم، دوستانی که در یه وقت گذشت بخشید، دوستانی که در عرض کنم که مناطق اهل سنت برای تبلیغ میرن، خیلی لطیف باید حالا مباحثی رو مد نظر داشته باشن. یک نکته که فقط اینجا اشاره میکنم این است که کتبی که امروز سلفیه وهابیت به شدت تلاش میکنه ارتباط عاطفی اهل سنت رو با ابو عبدالله بگیره و تقریبا موفق شد، باید برای اهل سنت تبیین کرد که سلف شما موقفشون نسبت به ابو عبدالله الحسین و گریه بر ابو عبدالله الحسین چه موقفی بوده. حرفای بسیار گفتنی دقیق و لطیفی است اینجا، فقط من به این کلمه اشاره می کنم که دوست دارم این دو کتاب رو مورد مراجعه قرار بدید. تاریخ اون درست تاریخ عجیبی است، مرکز امویان بوده است، تشیع اونجا رسوخ نکرده است، کسانی که امام حسین رو کشتند اونجا حاکم بودند. ولی دقت کنید اندیشمندانی از اندلس داریم که عجیب دلداده ابا عبدالله الحسین و مراسی ابا عبدالله الحسین هم. محمد ابن عبدالله ابن ابی بکر قضاعی معروف به ابن عبار، متوفای 658، دانشمند ادیب مورخ برجسته اندلسی، دو تا کتاب داره، یکی نثر یکی نظم، و هر دو کتابش در اوج بلاغت است. کتاب نثریش درر و سمت فی خیر صدق، ببینید در این کتاب نسبت به ابا عبدالله این عالم سنی چه کار میکنه، میگه گریه بر اهل بیت در روز قیامت حجت لا تدحض است، حسنه ایست که سیئات رو از بین میبره. وقت وارد میشه چه جور به نثر در این کتاب مرثیه سرایی میکنه برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و همون کتاب نظمی بسیار جالبی داره، معادن اللجین فی مصائب الحسین علیه السلام، و ده ها نمونه دیگه که اینا رو داشته باشیم در مناطقی از اهل سنت، مخصوصا اگر هستن کسانی که بشنون اینا رو تبیین کنیم، قسمت های از اینا رو بخونیم برای اونا که بدانن بالاخره وضعیت چگونه هست. دو مطلب دیگه باقیست که دیگه وقت گذشت، من یه مطلب یک صحبتی رو جمعه در جلسه جامعه مدرسی من داشتم نسبت به موضوع بسیار مهمی که حالا در یک فرصتی به یک مناسبتی خدمتتون عرض خواهم کرد که موضوعی خیلی دل منو رنج داد واقعا، که برخی از نوشته هایی که از قم بالاخره برای بعضی از مراکزی که گاهی نام شیعه شناسی رو یدک میکشن، ولی نوشته هایی که جز ضربه به مذهب و تشیع چیزی درش نیست. اونجا نمونه ای رو به تفصیل اشاره کردم، صحبت کردم، صحبتم انشاءالله آثاری برش بعد بلافاصله دیروز دیدم آثاری برش مترتب شده، انشاءالله امیدواریم که آثار بیشتری داشته باشه. اون یک وقتی با توضیح بیشتر خدمتتون عرض میکنم. آخرین نکته هم این که مسئله حکم اعدامی رو که برای عالم خدوم سعودی شیخ نمرن نمر حاکمیت عربستان داده است، من یه تحلیلی میخواستم داشته باشم، دیگه فرصت نیست خیلی بحث کنم، ولی فقط تحلیل خودم اینه که خودشان میخ به تابوت خودشان میکوبن، هیچ چیز دیگری جز این نیست. و ظاهرن که پیر بودن، فرتوت بودن، قدرت تصمیم گیری نداشتن، ولی حوادث اخیر یمن اونها رو دیوانه هم کرده است. حوادث اخیر یمن حوادث بزرگی است، قبلا هم اشاره کردم برای شما، حیات خلوت عربستان سعودی است یمن، فتح الفتوح بزرگی رو شیعه در یمن داشته است، حرکت عظیمی رو انجام داده است، اونم حرکتی که الهام برای همه آزادگان منطقه است. آمدن صنعا حاکمیت رو به دست گرفتن، به راحتی میتوانستن یه حاکمیت رو تثبیت کنن، نظیر حرکتی که سید حسن نصرالله در بیروت داشت، آمدن بیروت رو گرفتن، وضعیت تمام بود، ولی گفتن ما حاکمیت نمیخوایم، ما میخوایم عدالت اینجا باشد و بیاید با این وضع عدالت رو برقرار کنیم. همین حرکت رو انصار الله با همین وضعیت با اقتدار و همون خط در یمن داشتند و سبب شد که همه گروه های مخالف اونا هم در مقابلشون تعظیم و خضوع کردند. این حرکت بزرگ شیعه برای اولین بار در صنعا روز غدیر اون جریان مهم و اون عید بزرگ و اون سخنرانی مهمی که در فضائل امیر مؤمنان علی علیه السلام در روز غدیر رهبر حوثی‌ها در صنعا داشت، این حرکت عظیم ظاهرا دیگه همون ذره عقلی که در حکام سعودی بود و هم از اینا گرفته اصلا ظاهر، و این حرکتی که کردن قطعا به ضرر خودشون تمام خواهد شد. و اگر هم این عمل رو یک وقت خیلی جنون و دیوانگی رو بعد اعلا برسونن و این کار رو انجام بدن، و عواقب سنگینش رو خواهم دید. در کنار این مسئله دستگیری عالم بزرگ اهل سنت صدیق ما دکتر حسن بن فرخان المالکی هم که دیروز اتفاق افتاده است، عالم سنی منصفی که از سران وهابیت بود، برگشت، صاحب اون گفته مشهور که حدیث الثقلین بلفظ و عترتی حدیث صحیح لقد اخرجه مسلم لقد عده بعض العلماء متواترا لقد عارضه بعض جهلة اهل السنة بحديث و سنتی و هو مع انه ضعیف لا يعارضه. این نویسنده بزرگ اهل سنت رو هم با دیرو دستگیر کردن. این حرکت هم محکوم است، مثل این حکم اعدامی رو که برای این حاکم شیعی داده ام، و امیدواریم این حرکت های احمقانه توسط اینان سبب بیداری بیشتر مردم سعودی بشود. بسم الله علی محمد و آله طاهرین. انشاءالله شنبه بعد از عاشورا اگر عمر و حیاتی بود بحث بخواهیم. Thank you.